بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. در این آیه شریفه چند نقطه موضع بحث است. یکی بحث لغوی مفردات، دیگری بحث مربوط به بعضی از مفردات، نه از نظر لغت بلکه از نظر اسلوب خاص قرآن در کاربرد اون الفاظ، و سوم بحثی است، بحث کلامی که مربوط به تفسیر و معناست، راجع به مهر زدن خداوند دلها و گوشها را و پرده افکندن خداوند بر دیده ها که این با لطف و عدل خداوند چطور سازگار است. اما راجع به مفردات، ختم الله علی قلوبهم، ختم که در 8 مورد در قرآن کاربرد دارد، 5 مورد به صورت فعل، ختمه 3 مورد، یختمو و نختمو 2 مورد، ختام و خاتم و مختوم 3 مورد، 8 مورد. ختم که در مفعولش گاهی با علاست گاهی بدون واسطه، ختمت الکتابه و ختمت علی کتابه، به معنای مهر زدن و تابع و مارک زدن، چیزی را به عنوان امضا و مهر پایین نامه آوردن. ختمه اصل واحد، این یکی ختم تو علی، یکی ختم توهو به معنای پایان دادن. صاحب مقاییس میگه همون مهر زدنم از پایان گرفتن نشأت میگیرد. ختمه اصل واحد، رسیدن به پایان چیزی. یقال ختمت العمل. فاما الختم و هو تبع علی الشیء، مهر زدن، فذالک من الباب ایزن، اون هم به معنای به پایان رسیدن است. لان تبع علی الشیء لا یکون الا بعد بلوغ آخره، چیزی را مهر نمیزنند مگر در پایانش. پس همون مهر زدنم نظارتی به همین پایان امر دارد. مقاییس ختمت الکتاب و نحوه ختمن و ختمت علی، هم با علا هم متعدی به نفس، ختمت الکتاب ختمت علی الکتاب، من باب ضربه تبعتو مهر زدم، و منه الخاتم به فتح تا و کسرا، خاتم و خاتم، و الکسرو اشهر مصباح. روی این معنا در ترجمه وقتی خواستیم معنا کنیم، ختم الله علی قلوبهم، در معادل فارسی نباید بگیم خداوند بر دلها. ببینیم فارسی چی میگن. میگن نامه را مهر کرد، نامه را مهر زد. باید بگیم خدا دلها و گوشها را مهر زده، و معادل عربیش هم داریم، ختمت الکتابه. البته اونا ختمتو علی کتاب میگن، ختمتو الکتاب. اینجا هم ختم الله علی قلوبهم، یعنی خدا دلهایشون و گوشهاشون را مهر زده است. ختم الله علی قلوبهم، قلب هم البته با استعمالاتی در معناش خواهیم گفت، ولی در قسمت استعمال قرآنیش متفاوت نیست، ولو برای معانی مختلف لازم و ملزوم به کار رفته که انشاءالله در معناش خواهیم رسید. یه معنای تازه‌ای ندارد که دنبال لغت بریم. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. سمع به معنای گوش، به معنای شنیدن، به معنای قبول کردن، به معنای اتباع و اطاعت کردن میاد. یادتون باشه در رحمان، در نعبدو، در تقوا یه بحث لغوی داشتیم که لغت برای معنایی وضع می شود ولی لوازمی در اطراف اون معنا هست که گاه از معنای اصلی به جانب معانی لازم متوجه می شود و پا را از مرکز اصلی فراتر می نهد. سمع اینطوره. سمع اصل شنیدنه، ولی گاهی به این طرف میاد، آلت شنیدن گوش، گوش رو میگن سمع، و گاهی به اون طرف می رود. خب با گوش شنید برای چه؟ برای فهمیدن. لذا میگه اسمع منی، بفهم. مطلبی که میگم بفهم، اسمع به معنی بفهم گاهی میاد که از معنای شنیدن تجاوز میکنه، میره به لازم شنیدن یعنی فهمیدن. بعد که فهمید مطلب رو به کار میبندد. اونجا برای به کار بستن و قبول کردن، سمع الله لمن حمده، خدا بشنود میشنود، خدا بفهمد میفهمد. سمع الله، خدا قبول کند حمد حامد را. لذا میبینید در کتابهایی که راجع به نماز نوشتن، وقتی به سمع الله میرسن میگن سمع الله لمن حمده، قبل الله و عجاب. اعوذ بک من دعاء لا یسمع، پناه میبرم به تو از دعایی که شنیده نمیشه، خدا نمیشنود الیاذ بالله، یا نمیفهمد، نه، دعایی که رد بشه، قبول نشه. بنابراین سمع در معنای اول شنیدن، گاهی به ما قبل میرود گاهی به ما بعد. وسیله و آلت شنیدن گوش، سمع برای گوش میاد. حالا که شنیدیم برای فهم، در فهم استعمال میشه. حالا که فهمیدیم برای بکار بستن و اجابت کردن و اطاعت کردن، از مثل ماها اطاعت و اجابت، اطاعت و اتباع کردن، از مانند خداوند متعال اجابت کردن، در اون معنا استعمال میشه. حالا اینجا که گفته میشود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، ممکن است به همون معنای اصلیش باشه که شنوایی، خداوند شنوایی اینها رو مهر کرده که حالت شنیدن برای مطالب ندارن، یا نه حالت شنوایی که گوش، که این روشنتره، ظاهرتره، خدا بر دل و بر گوش و بر چشمشون مهر زده. بر گوش، بر چشمشون پرده ایست و بر چشم و بر گوش و دلشون مهر زده که بگیم خود گوش باشه. و ممکنه یه مقدار تجاوز کنیم اون طرفتر، نه گوش و نه شنیدن بلکه فهمشون، خدا فهم رو از اینها گرفته و عمده اینه. ولو بگیم به گوش، به گوش مهر زده، مراد خود گوش نیست. مسلم اگرم گفته شود به گوش مهر زده، کنایه از این است که اینا فهم ندارن و اتباع نمی کنن. افراد کفار فهمی که از راه سمع و بصر باید مطلبی را درک کنن و بعد بفهمند، اون فهم را ندارند و اتباع نمی کنن. پس این نکته را دقت کنید که سمع در موارد مختلف به کار می رود و هر جایی باید یک معنای ازش انتظار داشت. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. و علی ابصارهم غشاوتون، بر دیدگان اونها پرده ای فرو افتاده، نمی توانند ببینند. و لهم عذاب عظیم، غشاوه، الغشا، الغطا، وزنن و معنن، و الغشاوه بلکس، الغطا ایزن، غشا و غطا و غشاوه هر سه یک معناست به معنای پرده از مصباح. در بصر هم این نکته رو بدونید بد نیست، بصر رو نوعاً چشم میگیریم، ولی این آلت دیدن بصر اون شعاعی است که از بین چشم و بین مرئی فاصل است و رابط، اون رو میگن بصر. و مثل همین گوش دادن که شنیدن و گوش ابزار و آلاته، در قسمت دیدنم اون شعاع واسط و رابط بصره و این رو میگن عین، ولی گاهی هم بر خود این گفته میشود بصر. لذا مصباح رو وقتی نگاه میکنید بصر رو به همون نور اطلاق کرده، البصر النور الذی تدرک به الجارح المبصرات، اون نوری که دیده به واسطه اون المبصرات، دیده به واسطه اون مبصرات را میبیند، والجمع ابصار. ولهم عذاب عظیم، عذاب عذبتو تعذیبا عاقبتو، اصل تعذیب عقوبت، والاسم العذاب و اصله فی کلام العرب الضرب، اصل عذاب در ضرب و زدن استعمال می شده، اون رو می گفتن عذاب. ثم استعمل فی کل عقوبت مولمه، در هر عقوبت درد آوری بعدن استعمال شده، و استعیر للامور شاقه، بعدن آریت گرفتن اون را برای امور شاقه، همونطور که در قضایای سلیمان است که بعد از پی بردن به اینکه سلیمان از دنیا رفته، قرآن در باره جن میفرماد لوکان و یعلمون الغیب ما لبسوا فی العذاب المهین، نمی ایستادن در اون عذاب خار کننده. عذاب مراد اونجا مشقته، در مشقت نمی موندن، ما لبسوا فی العذاب، عذاب نمی کرده ایشان کسی رو، ما لبسوا فی المشقه، در اون امور شاقی که کارهای ساختمانی به دست اینها بود در اون باقی نمی موندن، ما لبسوا فی العذاب المهین. این راجع به قسمت مفردات لغویش، و دیدم لغات رو در اینجا مقداری که لازم بوده دیدم مطلب تازه‌ای نداره، لغات گسترده است و در خود سطح قرآن هم در مواردی که ختمه 8 مورد آمده، قلب با مشتقاتش 168 مورد آمده، که خود قلب و قلوب 19 مرتبه قلب، یه مرتبه قلبین، 112 مرتبه قلوب آمده، مباقی مشتقات. مال ادراک آخی، این مال ادراکه، چون مربوط به ادراکه، جعل لکم السمع، بله بله بله، ادراکاتش از اینجاست. البته لامس و اینام دخیله، ولی عمده کسب معلومات انسان از اینجاست، با چشم و گوش میگیرد، دستگاه فکری تجزیه و تحلیل میکند. در چند جا این رو داره، جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، و جایی برای پی بردن، تفکرون، تعقلون، برای این کارها. ماده سمعم با مشتقاتش 185 مورد آمده، ولی سمع تنها 22 مورد. ماده بصره 148 مورد آمده با مشتقاتش، ولی بصر و ابصار، بصر 10 مورد، ابصار 38 مورد، که مجموعاً 48 مورد. غشاوه، خود ماده غشاوه 2 مورد بیشتر نیامده، یکی همین سوره بقره، یکی هم در سوره جاسیه که انشالله در تفسیرش میخونیم، ولی مشتقاتش 29 مرتبه آمده. ماده عذبه، عذاب در قرآن 373 نوبت آمده در 5 صیغه، که خصوص عذابش 322 نوبت ذکر شده. و ماده عظیم هم 128 مرتبه در ضمن 6 صیغه. حالا بحث لغویش به مقداری که لازم و ضرور بود. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، چرا اینجا در قلوب و ابصار جمع آمده ولی در سمع مفرد؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. بلکه در تمام قرآن که ماده سمع آمده همه جا مفرد آمده، یک جا جمع‌بسته نشده. مثل عرض که سماوات جمع‌بسته شده، اما عرض در هیچ جای قرآن جمع‌بسته نشده، سمع هم در هیچ جا جمع‌بسته نشده. 22 نوبت که آمده بعضی جاش مفرد بوده، حرفی نداریم، ولی بعضی جاها جمع بوده. در حدود 13 مورده که با ابصار جمع شده، هی سمع و ابصار. امن یملک السمع والابصار یونس 31 و جعل لکم السمع والابصار نحل 78 و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار مؤمنون 78 و جعل لکم السمع والابصار والافئده دو نوبت، یکی در سجده 9، یکی در ملک 23 و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده احقاف 26 این اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم انعام 46 ان یشهد علیکم سمعکم بلا ابصارکم فصلت 22 تا آخر که باقیشم 5-6 تاست پیداش میکنید. همه جا سمع است و ابصار، چرا اسماء گفته نشده؟ باید که اسماء در لغت عرب آمده. اینجا حرفی که از همه زیباتره حرف ابن سکیته که لسان این رو ذکر میکنه، دیگران از دست دادن. میگه این هم مفرد هم جمع، مثل فولک. فولک هم مفرده به معنی کشتی، هم جمع. لذا چون سم هم مفرد هم جمع، و وقتی یک لفظی با وزن و هیئت کوچکش افاده جمع بکنه به بلاغت نزدیکتره، این رو باید انتخاب کرد. سم هم درسته، اسما هم درسته، ولی وقتی سم افاده معنای جمع میکند، همین رو قرآن انتخاب کرده و اختیار کرده، دیگه اسماء به کار نبرده. از تبیان مرحوم شیخ طوسی هم هست که به معنای اسم جمع باشد، و وجه دیگری هست که سم به لمح معنای مصدری که گوش دادن به معنای مصدریش باشه، و مصدر رو هیچگاه جمع نمیبندن مگر وقتی برای انواع و اصناف باشه. زدم فلان کس را چند گونه ضرب با شلاق، با مشت، ضرب با دستگاه های برقی و امثال اینها، چند رقم ضربه و شوکه وارد کردن، اونجا میگن ضروب. و الا ضرب رو ولو 100 نوبت کسی رو با دست زده باشن، نمیگن چند ضرب زدیم. ضرب مصدر جمع‌بسته نمیشه مگر برای انواع. پس سم هم چون قبلا مصدر بوده، الان به رعایت مصدر سابقش جمع نمیبندن، به رعایت، ولی فعلا مصدر که نیست. این رعایت چندون جالب نیست، چون الان دیگه مصدر نیست. چرا اسم جمع باشه؟ اگر صفات اسم جمعی داشته باشد خوبه، اسم جمع جنسی باشه نه جمعی باشه که بس کمتر اطلاق نشه. ولی ابن سکیت که خریت و استاد فنه، ایشان ازش لسان نقل میکند که مفردون و جمعون. اگه این شد، سر اختیار قرآن سمرا روشنه. دو تا جمع داره، یکی سم یکی اسما. سم به سم سبکتر و نزدیکتره، سم رو انتخاب کرده از قرآن. و بعضی از اسم مصدر، نه اسم جمع، اون که مصدر ها بگن که چون سابق مصدر بوده و از مصدریت آمده به اینجا، و مصدر رو چون جمع نمی بندن، حالا به خاطر سابقه اش جمع نمی بندن. این رو تبیان شیخ میگه و دیگران هم گفتن، در لغت هم متعرض میشن این رو لغویین. ظاهرا لسانم، بله لسانم قطعا متعرض میشه. مو از تبیان دیگه، مال تبیان است. بله، حالا بعضی توجه به اشکال نکردن که چیه. گفتن نه، قلب و بصر در قرآن گاهی مفرد آمده، و آیا آوردن و ختم علی سمعه و قلبه. در مفرد آمدن قلب اشکال نبود، که قلب ممکنه مفرد بیاد، بصر هم مفرد بیاد، وقتی که نظر به افرادش باشه، که در دو جا مفرد آمده، که ان السمع والبصر والفؤاد آیه 36 اسراء است. یکم ختم علی سمعه و قلبه آیه 23 جاثیه است، که اینجا مفرد آمده. اشکال در مفرد آمدن نیست. اشکال در اینه، در جایی که باید جمع بیاد چرا جمع نیامده؟ در جایی که مسلم باید جمع بیاد، گوشهای اونها گفته شده گوش اونها، چرا اینجا که باید جمع بیاد نیامده؟ اما آیا مفرد آمده یا نیامده که بس نبود این که بریم دو تا آیه شاهد بریم مفرد آمدن. این یک. دوم، یه مقداری از بس گاهی دور میشن، میگن این که قرآن مفرد آورده خیلی لطافت خوبی هم داره، علم امروز هم یه مقداری تأیید میکند. چرا؟ چون قسمت امواج سمعی کمتره و امواج نوری و امواج مربوط به دیدنی ها بیشتره. بس در مسموعات و مبصرات نبود، بس در گوش است و چشم. اما چشم چه چیزها رو میبیند؟ بیشتر میبیند و گوش کمتر میشنود. بس در مسموعات و مبصرات نیست، بس در این آلات. دو تا گوش دارن، دو تا چشم. چرا در مورد دو تا چشم ابصار گفته شده؟ چون مال جمع چشمهایشون. و در باره گوش فقط گفته شده گوششون، با اینکه دو تا چشم دارن دو تا گوش. وقتی صد نفرن 200 چشم دارن 200 گوش. چرا برای گوش نگفتن گوشها اما برای چشم گفتن چشمها؟ بس در خود ایناست، اینا بلا تفاوته، چون بس در سمع است و بصر است و فؤاد، نه در مسموع و مبصر و مدرک. بس در اون نیست، بس در این سمع و بصر راجع به گوش و راجع به چشم. بنابراین مثل که مقداری از این موضوع دور افتادن، به مسموعات و مبصرات افتادن و به عنوان شاهد علمی هم ذکر کردن. مواظب باشید در شواهد علمی چیزایی که نمیخونه اینجا را نمیخوام بگم، شاید مطالبی که علم روز هم گفته. علم روز اینقدر مهم نیست، اینقدر نباید دست کشید به پشت علم روز. انشاءالله یه بحثی براتون خواهم داشت که راجع به وحی که بعد از بازگشتتون انشاءالله، اینقدر نباید نوازش کرد علم روز را. داد خود غربی ها بلند است و چند کتاب تا به حال نوشتن در این باره. و اصلا نوشتن چرا راجع به جهل علما چیز نوشته نمیشه؟ همش راجع به علم علما. چرا راجع به دانشمندان فیزیک و شیمی و ریاضی چرا جهلشون رو نمی نویسید؟ جهل اینها قوقا کرده، چرا از جهل اینها نمی نویسید؟ در دانشگاه فرانسه که از اساتید اصلا میگه بایستی کتاب در جهل دانشمندان نوشته بشه که خیلی مؤثره برای جامعه. جهلای خودشون رو نمیگن و مختصر علم مخلوط رو میگن. یه علم مخلوطه در همی که خیلی جاهاش هنوز لنگش داره، این رو ما به رخ بکشیم و وحی 100% صاف را الیاذ بالله وقت دنبال رو یا نیازمند به مؤید که مؤیدش اینه. اگه یه وقتی یه مطلب علمی خوب از آب در آمد، باید بگیم شاد باش که اشاره ای هم در وحی برای شما هست، شما شاد باشید که وحی برای شما یه اشاره ای دارد. شادمانی مال شماست نه مال ما. لذا در اینجا نیاز به این نبود و علاوه در این بحث نیستیم، بحث مسموعات و مبصرات نیستیم، بحث سمع و بصر است. کمی دقت نشده؟ قلب هم نه، چون عرب رسم میشه وقتی جمع میکند به جمع، نه همون به جمع وقتی اضافه میکند جمع میکنه، حتی در تثنیه هم جمع میکنه. قلو انسقت قلوبهما، با که هماست، قلباهما هم نمیگه و بله نمیگوید، خیلی کم میگه. لذا نگاه کنید نمیگه، بسیار کمه در قلبهم و قلباهما. قلبهما خیلی کمه، باید گشت و پیدا کرد. و حتی در موقعی که تثنیه به تثنیه اضافه میشد میگن تثنیه رو جمع ببندید، قلباهما نگید، بگید قلوبهما، اعینهما، انفسهما. جا از زیدان انفسهما، جا از زیدان اعینهما، نگید عینهما و نگید عینهما. ولی گاهی استعمال میشه، استعمال خیلی کم، خیلی کم. نوعا اینطوریه. نه صحبت تاکید، قلوب. شما در قرآن نگاه کنید، در قرآن نگاه کنید، قلب در جاهای مفرد استعمال شده و در جاهای جمع از قلب قلوب را 112 نوبت آورده قلوب، ولی قلب 19 نوبت. نوعا هم برای جاهای مفرده قلب 19 نوبت، اما قلوب 112 نوبت.
ای اصلا نمیگوین، اشکال نیست، اما نمیگوید. عرب نمیگه، نمیگه لهم قلب لا یفقهون به هم، یه لهم قلوب لا یفقهون به هم، بگه قلب این نداره به نظر ما، اما استعمال عرب نیست. قلب رو در موارد مفرد به کار میبره، لذا در مواردی که نیاز به جمع بوده 112 نوبت آورده. لذا در همین سم دارن دست و پا میکنن. چرا سم این گفته شده؟ با این دست و پا دادن که به معنای اصلا صیغه جمعه که ابن سکیت گفته راحت. حالا بحث دیگر راجع به موضوع و علا ابصارهم غشاوه، ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه، خداوند دل و گوش اونها را مهر زده و بر دیدگانشون پرده ایست و عذاب عظیمی برای اونها هست. در اینجا علامه طباطبایی دام ذله فرمودند خداوند مهر زدن به گوش و به دل را به خودش نسبت داده، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، ولی غشاوه را به خود اون مردم نسبت داده و علی ابصارهم غشاوه، تا بفهماند چون پرده جلوی چشم افکندند، از این طرف هم خداوند کیفرشون داد، مهر زد به دلها و گوشهاشون. پس یک حجاب از جانب خود اونهاست و یک حجاب از جانب خداوند، کیفر اون حجابی که خود ایجاد کردند. از ایشان میپرسیم کجا نسبت به خودشون داده شده؟ دارد و علا ابصارهم غشاوتون، بر دیدگانشون پرده ایست. اما جعلو علا ابصارهم غشاوه، قرار دادن بر ابصارشون غشاوه که این نیست، و علا ابصارهم غشاوه. اینجا همینقدر دارد بر دیدگانشون غشاوه ایست، ممکنه از خودشون باشه، ممکنه این هم از خدا باشد، محتمل الوجهینه. ما نمیتونیم تعیین کنیم که از قبل خودشون بوده. بعد نظیر این آیه که یک نوبت دیگر غشاوه استعمال شده با همین ختمه، ختم الله علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه، در سوره جاسیه آیه 23، خداوند بر دل و بر گوشش مهر زد و پرده بر دیدش افکند. میبینیم اونجا هر سه را به خودش نسبت میدهد. اونجا مفسر اینجاست، عبارت همون عبارت غشاوه، همون غشاوه است، فاعل غشاوه رو بیان کرده و جعل علی بصره غشاوه. و بعدم میبینیم در سوره نحل راجع به این طائفه به جای ختمه تبعه رو آورده، اولئک الذین تبع الله علا قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون، آیه 108 از سوره نحل، اولئک الذین تبع الله علا قلوبهم و سمعهم و ابصارهم. بنابراین یک نواخت همه اینجاها و همه هم نسبت به خدا دارد، منتاش در اینجا فاعل ذکر نشده، و علا ابصارهم غشاوتون، بردیدی اونها غشاوه است. کی افکنده بیان نشده. اگه گفتیم قتل زیدون، زید کشته شد، همینقدر کشته شدن در بین کی کشته معلوم نیست. حالا بر بصر اونها غشاوه افتاده، کی افکنده معلوم نیست، در اینجا معلوم نیست. اما همین معنا در جاسیه میفهمد و جعل علا بصره غشاوه، و در نحل هم میفرماید اولئک الذین تبع الله على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم. این عبارت اینجاست، ها، تفنن در عبارت که گاهی بلیغ تفنن میکنه، از خطاب به غیبت میاد، از غیبت به خطاب میاد، گاهی فاعل رو ذکر نمیکنه، گاهی یک کلام رو اخباری میاره، کلام دیگر انشائی میاره. اینا تفنن در عبارت. نه در علا ابصارهم که عطف نکنید، جمله مستنده است به الله و علا ابصارهم، بعد غشاوت چی کاره میشه؟ و علا ابصارهم غشاوتون، نه که ختم الله علا ابصارهم، وقت غشاوه میمونه سرش بیکلا، نه و علا ابصارهم غشاوتون، ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم. این تمام، این متعلق به قبل. اما علا ابصارهم این خبر است، اونجا متعلق به ختمه بود، اینجا جار و مجرور خبر، غشاوه مبتدای مؤخر است. و علا ابصارهم غشاوتون جمله به عنوان تفنن ذکر شده.
چی؟
دلیل نداریم آخه، نسبت میشون نسبت نمو، دلیل چیه؟ و علا ابصارهم غشاوتون، میگه از نظر عبارت شما میخواد بید این غشاوه مال خودشونه، عبارت باید بیری بر دیدگانشون پرده ایست. چی افکنده؟ نمیدن، ممکنه از قبل خودشون باشه، ممکنه از قبل خدا. اگر آیه بله، اما در اینجا نیست افهم لبسون. بله 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 بله، چرا در جای دیگه همون دیگه تخشیه اونجا و نه از خود ختم علا بصره دیگه، اصلا ختم علا بصره صاف همین. ببخشید، جعل علا بصره غشاوه، جعل علا بصره غشاوه. پس بنابراین نه، اینجا بین دو تا حجاب گیر نکردن، یک حجاب است از جانب خدا، حالا بحث تفسیریش. بنابراین ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوت من الله و لهم عذاب عظیم. حالا خدا چطور بر مردم غشاوه و امثال اینها رو مسلط میکنه؟ اینجاست که بس واقعا من دیدم اینا شعورشون چجور کار میکنه. بیچاره کشاف رو چنان بهش حمله کرده است، اون آقای احمد منیر حمله میکند به محمود کشاف، 5-6 اشکال ضربدار. میگه خود خدا گفته است، ختم میکند بر قلبشون، بر سمعشون، بر بصرشون، و در همه جا کار خداست. شما توحیدتون ناقصه که میگید فلان کس عمل زشت رو انجام داد، فلان کس فلان کار رو کرد. کار باید مال خدا باشد. موحد عالی کسی است که همه افعال را به خدا نسبت بدهد و این فعلا مال خداست. خود خودم دارد میفرماید. دیگه شعور گاهی از اینا غائب میشه که آقا خدا حکیمم هست یا نه. دست و پای کسی رو ببندد و بعد ولش کند از بالای بام به زمین، بعدم عقوبتش کند، چرا از بالای بام به زمین افتادی؟ خب تو دست و پای مرا بستی، تو مرا ناتوان و عاجز کردی، افتادم، به اختیار خودم نبود. میگن نه، خداوند درست ظالم نیست، ولی کسی در ملک خودش اگر تصرف کرد، هر رقم تصرف، اینو نمیگن ظلم، ظلم تصرف در ملک دیگرانه. خداوند دست و پای بندش رو ببندد، بیاندازد، بزند، این نمیگن ظلم. خب آقا ما درک میکنیم، میگه درک شما مال مخلوق هاست، اما در باره خالق درکتون درک دیگه است، نمیتونید درک کنید. خیلی عجیبه، مطلب ظلم رو درک میکنیم، میگه نه، شما در باره خودتون این رقم درک ها دارید، در باره خدا درک جور دیگه است. اگه اینه، پس ما دیگه با در حکمت رو ببندیم در باره خدا، نمیفهمیم. اگر خدا به جای امر به نماز امر به شرابم میکرد، عیب نداشت. اگر امر به زنا میکرد به جای نکاح، عیب نداشت. اگر امر به سرقت میکرد به جای تولید، عیب نداشت. چرا؟ چون ما نمیفهمیم اونجا را. این طور نیست. خود خداوند به ما دستور داده تدبر بکنی در آیات. خود خدا میفرماد من حکیمم و شما حکیم رو بفهمید. معنای حکیم چیه؟ شما بفهمید. برای ما نازل کرده که ما بفهمیم که خداوند عزیز است، حکیم است. لا یظلم مثقال ذره. شما که میگید در ملکش کسی تصرف بکند ظلم نیست، پس بگید اصلا مفهوم ظلم در خدا راه نداره، اصلا نمیشه اونجا ظلم تصور کرد. چرا؟ چون هر چی هست ملک خداست و هر جور تصرف بکنه شما میگید ظلم نیست، پس این عبارت لغوه. ان الله لا یظلم مثقال ذره اصلا لغوه، ظلم راه نداره. مثل که بگیم خدا نمیمیرد چطور لغوه؟ خب معلومه نمیمیرد. بگیم ظلم نمیکنه، اصلا زمینه ظلم نیست، ولو انسان رو قطعه قطعه بکنه، ولو هزاران مطالب نادرست بر انسانی وارد بکنه، چون در ملک خودش ظلم نیست. همین معارف ما از خدا، همین فهم ما از حکمت خداوند. نه، خود خداوند میفرماد ان علینا للهدى و ان لنا للآخرت والاولى. ما رسول فرستادیم لالا یکون للناس علی الله حجه، نبادا مردم بر ما احتجاج بکنن. پس ما خودمون در احتجاج حاضریم. ممکنه مردم بگن خدایا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتی که من قبل ان نذل و نخزا، رسول فرستادیم که مردم بر ما احتجاج نکنند و ما را در احتجاج به اصطلاح، البته خدا که محکوم شدنی نیست، در اصطلاح ما را محکوم نکنند، حجت ما بالا باشد، همیشه حجت مردم پایین باشه. معلوم میشه خود خدا برای احتجاج حاضر است. ولذا اگر خوابم برد بیدار نشدم به نماز، اینجا عقوبت بکند، میگه ما غلب الله علیه فالعباد معذورون. البته عبارت چیزی است در روایت، اون چرا خدا غلبه کرد حجت بریم عباده. خدایا خوابی بوده مسلط شد، من چه کنم؟ من نماز صبح آماده بودم، ساعتم کوک کردم، خواب غلبه کرده است. وقتی خدا با این خواب مرا این تو مغلوب کرد، از من مؤاخذه دیگه نخواهد کرد. چرا؟ چون الان من در تحت تسخیر او هستم. پس این روایات چطورش میشه؟ و هم فکر ما که در باره خدا میگوییم عادل است، یعنی میشود ظلم بکند و نمی کند، و اگر بی دلیل کسی را مؤاخذه کند ظلم است. ما که دیگه نمیتونیم عقلمون رو از دست بدیم. اصلا اثبات خدا و اثبات نبوت به واسطه عقله. اگه عقل رو از دست دادیم نه اثبات توحید میشه نه اثبات نبوت. حالا رسولی آمده میگه من از جانب خدا مطلبی آوردم و اعجازم صادر میکنم، شما میگید که خدا هر چی ازش صادر میشه چه قبیح چه حسن. شاید این رسول کاذب است و خداوند معجزه بر دست این صادر کرده و ما رو هم اقراء به جهل میکنه و این کار قبیحیه، ولی از خدا قبیح صادر میشه به زعم شما. حسن قبح عقلی قائل نیست. یه مسیلمه کذاب بیاد معجزه هم صادر بکند و بعدم خدا هم معجزه رو به دستش اصدار بکنه و من بیچاره گمراه بشم. کار قبیح رو او صادر میکنه و شما میگید قبیح بر خدا قبیح نیست، بر ما قبیحه. اصلا در نبوت بسته میشه، در توحید بسته میشه. اگه عقل من نتونست قضاوت بکنه از نظام چطور به ناظم میخواد پی ببره؟ منی که دارم حکمت رو میفهمم دارید من رو میکوبید و میگید عقل شما به اونجا راه نداره. از کجا من از نظام به ناظم پی ببرم؟ توحید رو از کجا اثبات بکنم؟ لذا اول چیزی که باید تثبیت بشه فکر روشن. اگر فکر تثبیت نشد لا توحید ولا نبوت ولا معاد. ولذا میبینید آیون در اطیع الله و اطیع الرسول میگن امرها ارشادی است، امرهای شرعی نیست. اینجا اطاعت رو ما خودمون میفهمیم به عقلمون. خداوندم که میفرماید تأکید همون مطلب عقلی است. لذا اول پایگاه عقل و احتجاج خداوندم با مردم به عقل و روایت بسیار ارجمندی است در اول کافی که حتما آیون به خصوص کسانی که برشته تبلیغ می روند، اون روایت اول کافی مال موسی بن جعفر سلام الله علیه به شاگرد نمونه اش هشام بن الحکم بحث عقلی رو می گشاید. چقدر با جلال، چقدر با عظمت. اونجا انسان پی می برد به اون ظرافت فکری امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، چطور ظریف التقاط کرده از همه جای قرآن و عقل را بر سکوی بلندی نشونده و میفرماد با این عقل توحید ثابت میشه، با این عقل مطالب ثابت میشه، با این عقل انسان شناخته میشه. هی تکیه بر آیات، هی تکیه بر نکات ظریف ذیل آیات و بعضی از روایات. یعنی اگه الان نه که ذاتش ظلم میکنه، نه هم بگیم اگه بخواد ظلم بکنه قادره، اگه بگیم قادر نیست یه عجزه. نه اونا میگن اگرم کرد ظلم نیست، اونا میگن اگرم کرد ظلم نیست. ما میگیم خدا ظلم نمیکنه، نه یعنی میگید قادر نیست، قادر هست و نمیکند روی حکمت. ذاتش این حکمت و انجام نمیدهد و این عدل. البته عدل از صفات فعل شاد باشه، نه این حکمت بفرمایید و این قدرت و این علم. عدل نفرمایید، این قدرت، این علم، این حکمت. حالا که شد قدرت، میتوند کار بر خلاف انجام بدهد و روی حکمت نمیدهد یا نمیتواند؟ مسلم میتواند، حکمت مانعشه، ذاتش که این حکمت مانعشه. اما قدرت سلب نشده. اینا نمیگن قدرت داره، اینجا رو موافقن، میگه اگرم کرد زور نیست، اگر بدون امکان دادن به عبد مؤاخذه کرد عبد را ظلم نیست. لمه باید که ظلم تصرف در ملک غیره و این تصرف در ملک خودش میکند کیف یشاء، و کسی در ملک خودش کیف یشاء تصرف کند ظلم نیست. یعنی قدرت، زمینه من قدرت، نه که زمینه که در معصوم میگیم یعنی خواهش هست، نه در او خواهش نیست، ناتوانی و تمایلات نیست، اما بخواد این کار رو بکند میتواند یا نه، قدرت هست و نمی کند. میتواند بدون دادن امکانات عبد رو بزند، بله میتواند، ولی نمی کند. هیچ در ذاتش تصورم نمی کنیم این کار رو بکنه، اما قدرت دارد، بله. آقای احمد منیر و سایر اشعریه میگن قدرت دارد و اگرم بکند و این عمل پیاده بشود ظلم نیست. حرف خیلی چرندیست، ظلم نیست. فرموده ان الله لا یظلم الناس شیئا، اصلا بید اگرم شد اصلا ظلم نیست، معنا ندارد. مگه مخلوق دیگری از خالق دیگری پیدا بشه و ایشون نسبت به مخلوق خالق دیگر تجاوز کنه، بگی ظلم اونجاست؟ از چه جهت محاله؟ از جهت که انگیزه هاش نیست. اما اگه فعلی را انجام بخواد بدهد در موردش، میگه اصلا در مورد که شد ظلم نیست. ما میگیم نه، قبل از مورد زمینش جهل باشه، ناتوانی باشه، رغبات سرکشیده باشه، تمایلات کور، ظلم اونجاست. انگیزش در ذات خدا نیست. اما انگیزه نباشد و بخواد کار را در بی موردی پیاده بکند، قدرت دارد یا نه؟ قدرت هست، ولی نمی کند چون انگیزه درش نیست. این آقا آمده میگه نه، می کند یعنی می تواند بکند، نمی کند. و اگر کرد ظلم نیست، اگر کرد ظلم نیست، یعنی اگر کرد الیاس بالله ظلم هست. اگر کرد یعنی بنده ای را امکانات نداده و بعد با نرسوندن مطالب عقوبتش بکند. یک کسی پشت کوه اصلا از اسلام در دوران عمرش هیچ کلمه بهش نرسیده، اینو عقوبت بکنه چرا اسلام نیاوردی؟ ظلم است. به گوش من نرسیده، من چه کنم؟ بنابراین این آیون خواستن از اینجا استفاده کنن که ببینید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. خود خدا دارد کارار انجام میده، عذاب هم مهیا میکنه، کافر رو هم نگه داشته در مهر زدن و پرده افتادن و به عذاب کشیدن. دیگه نفهمیده که این همه کفار نیستن، اینا کفار لجوجن، اینا کفار معاندن که دیروز بحثش رو مقدمتا از نظر تاریخ قرآنی دیدیم. عجیب است اینا که با قرآن هم زیادتر سر و کار دارن، یعنی نوعا حافظ قرآن میشن و بد کار میکنن. چجوری کار کردن؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. و صلی الله علی محمد.